های شما. گفتاور.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. سوژه هایی که ما در برنامه گفتاورد درباره اونها صحبت میکنیم گاهی اوقات ناراحت کننده یا نگران کننده هست، اما خب چاره ای نیست. بالاخره زندگی اجتماعی و حیات جمعی با تلخی هایی هم همراه هست. یکی از اون تلخی ها طلاق هست و پدیده ای به نام طلاق، به ویژه در جامعه ما که نهاد خانواده اهمیت و قداست ویژه ای داره. آمارهایی که منتشر شده اخیراً نشون میده که ما در کشور شاهد رشد طلاق هستیم، به ویژه در شهرهایی مثل تهران و استان تهران، استان البرز، استان مازندران و البته دیگر نقاط کشور، حالا کمابیش. و این مسئله نگران کننده ای هست که باید به جای پاک کردن صورت مسئله به فکر حل مسئله باشیم و به فکر این باشیم که علت طلاق رو در جامعه اول خوب بشناسیم و بعد برای اون فکر بکنیم. دلیل دیگری که مسئله طلاق اهمیت پیدا کرده در جامعه ما ارتباط اون با مسئله جمعیت هست. یعنی یکی از سیاست‌های کلان کشور و جمهوری اسلامی ایران هم کاهش رشد جمعیت هست، که خب وقتی طلاق صورت میگیره طبیعتاً زاد و ولد هم کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش رشد جمعیت رو هم شاهد خواهیم بود. در برنامه امروز از مهمان محترم و ارجمندی جناب آقای دکتر علی محمد باقر دعوت کردیم. ایشون معاون پژوهشی انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران هستند، در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردند. آقای دکتر محمد باقر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به گفتاورد.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه و خوشحال هستم که خدمتتون هستم. البته که بنا به فرمایش شما با موضوع تلخ طلاق،
ما باید یه تبریک هم به شما بگیم بابت فعالیت‌های خوب انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران که با آقای دکتر کوروش محمدی هم ما در گفتاورد در رابطه با پدیده فابینگ صحبت کردیم و چه گفتگوی خوبی بود و چقدر مورد استقبال قرار گرفته. یعنی هنوز ما داریم بازخوردهای اون گفتگو رو هم دریافت میکنیم و جا داره که واقعا از بابت همه پژوهشگرانی که در این مجموعه، استادایی که در این پژوهش در واقع نوعی پژوهشکده هست انجمن دارن کار میکنن تشکر کنیم. خب آقای دکتر محمد باقر، شما پدیده طلاق رو در جامعه خودمون، ما بحثمون معطوف به جامعه ایرانی هست، اگر آمارهای دقیق تری دارید که میتونید مسئله رو تبیین بکنه برای شنوندگان ما بیان بفرمایید. من یه آمار رو فقط با اجازتون بگم که یه مقدار موضوع روشن بشه که ما داریم در مورد چه پدیده ای صحبت میکنیم. در 40 سال قبل به ازای هر 14 ازدواجی که در جامعه ایرانی صورت میگرفت یک مورد طلاق وجود داشت، اما آمار رسمی سال 1399 به ما میگه که در ازای هر 3 ازدواج یک طلاق صورت میگیره. در این 40 سال فقط یک سال استثناء بوده و اون هم سال 1372 بوده که از هر 16 ازدواج یک مورد طلاق صورت گرفته. یعنی اگر منحنی طلاق رو در 40 سال اخیر ما ببینیم، فقط یه نقطه اوج داره، اونم سال 72 و تقریبا نیمه دهه 70 است. از 72 به این سمت دائم این نزول پیدا کرده، یعنی نشون میده طلاق افزایش پیدا کرده. این خیلی نگران کننده است، نسبت 3:1 ازدواج بله. و طلاق در جامعه ایران.
بله همینطوره. من آقای دکتر اجازه میخوام ازتون که در واقع ورود متفاوت تری داشته باشم به موضوع طلاق و از عباراتی مثل آسیب شناسی طلاق یا معضل طلاق استفاده نکنم، برای اینکه بتونیم در واقع علت شناسی بکنیم بنا به فرمایش شما این پدیده رو، به مانند یک پدیده بهش نگاه بکنیم. چون وقتی که با پیشفرض یک معضل داریم بهش نگاه میکنیم، ذهن تصمیم گیرندگان کاملا خاموش میشه نسبت به برطرف کردن و اجرای برنامه‌هایی که بتونه تأثیرگذار باشه. ببینید، من مایلم برگردم به مدل، در واقع اشاره بکنم به مدل انسان در حل یک مسئله در گذشته‌های دور. آدم‌ها یک تعریفی از مشکل دارند، چیزی که اذیت کننده است و میخوان از شرش خلاص بشن. این یک مسئله بیرونی در واقع هست و ماها یاد گرفتیم از گذشته های دور که اگر مشکلی به وجود میاد، حل مسئله یعنی باید از شر اون مسئله خلاص بشیم. حالا این خلاص شدنه که بیشتر معطوف موضوعات بیرونیه، شامل فرض بفرمایید که جنگیدن هست با اون مسئله، اجتناب کردن هست در واقع از اون مسئله، و خب جوابم داده. یعنی اگر مثلا آدم های گذشته های دور یک گرگی در خونشون بوده، این رو میتونستن با سنگ زدن، با تیر زدن این رو دور کنن از خودشون، یا اگر تگرگی برفی میومده میتونستن در واقع اجتناب بکنن و مثلا زمان دیگه از منزل بیرون بیان که اون آسیب رو در واقع تجربه نکنن. اگر زمینشون مثلا لمیزرع بوده میتونستن در واقع مهاجرت بکنن و مسئله رو حل بکنن. ببینید، این مدل حل مسئله در انسان نهادینه شده و متاسفانه برای حل مسائل درونی و بین فردی و روانشناختی هم از همین مدل در واقع آدم ها استفاده میکنن. یعنی به عبارتی ما رشد نکردیم یا یاد نگرفتیم که مسائل روانشناختیمون رو چگونه حل بکنیم. با همون مدلی که داریم مشکلات بیرونی رو حل میکنیم در واقع باهاش مواجه میشیم. خب روانشناسا در واقع مطالعاتشون نشون میده که این شیوه ها میتونه به طور موقت در واقع یک کمی به کیفیت زندگی فرد کمک بکنه، اما در دراز مدت مشکلات رو بزرگتر میکنه.
بله.
برگردیم به موضوع. ببینید، نگاه باز آدم ها وقتی به یک مشکلی برمیخورن در روابط بین فردی، حالا در روابط عاطفی بین فردی، اگر که دستبندی بکنیم رابطه زناشویی رو و جدا بکنیم از سایر روابط که یک نوع رابطه عاطفی هست، مسائل خودش رو داره، بحران های خودش رو داره، آسیب های خودش رو داره و ما آماده حل این مسائل نیستیم و یاد نگرفتیم چگونه این مسائل حل بکنیم، بنابراین به سرعت میریم سراغ همون شیوه هایی که در گذشته های دور با گرگ و برف و تگرگ و اینها برخورد میکردیم.
شما یه جمله گفتید به عنوان روانشناس،
من
گفتید که رابطه زناشویی رابطه عاطفی هست.
من
شما 100% رابطه عاطفی یعنی منظورتون بود حذف کردین یا نه؟ بود عاطفی توش پررنگه.
بود عاطفی توش پررنگه، چون شما اساسا علت در واقع شکل گیری چنین رابطه ای اون موضوعات مربوط به دلبستگی و عاطفه هستش. خب سایر روابط در پیرامون ما شکل‌های متنوعی از گذشته‌های دور تا کنون وجود داشته،
چون تو سنت و قانون ما جنبه‌های حقوقی و قانونی و معامله و اینا تو ازدواج خیلی پررنگه. من به خاطر این گفتم.
دقیقاً داریم به همین موضوعات می‌خوایم بپردازیم که چطور میشه که اون وقت ما یک معضلاتی در داخل این نوع رابطه داریم که بعد از حلش یه مقدار در واقع در حلش ناتوانیم. ببینید، خب وقتی که حالا این در این بافتار ما این مشکلات رو تجربه می‌کنیم، خب چون ابزار نداریم، طلاق به معنای اجتناب کردن، مثل اون زمانی که مثلا ما زمین لمیزرع داریم و میایم مهاجرت میکنیم دیگه، نمیتونیم اون زمین رو کاری باش بکنیم، میریم یه جای دیگه، همون الگو تو ذهن ما هست و وقتی ما نتونیم نتیجه بگیریم تو رابطه، تمایل به طلاق در واقع در ما به عنوان یک راه حل قدیمی میاد بیرون در ذهن ما.
اصطلاح عامیانه یا خیابانیش میشه چککشی.
چککشی،
اقدام چککشی،
اقدام چککشی که
کات میکنیم.
احسن.
بله.
بعد شما اگه دقت کرده باشی در سنین پایین هم این الگو رو در واقع روابط باز عاطفی، حالا اون زمان مدرسه مثلا ما باز یه رابطه عاطفی با دوست صمیمیمون داریم و یه رابطه عاطفی با پدر و مادر داریم، خب اونجا هم ما این الگو رو میبینیم. یعنی به محضی که ما دچار مشکل میشیم، همدیگر رو محروم میکنیم از محبت و یا ترک منزل میکنن، از خانه بیرون میان، حالا اگر که از خونه هم مثلا به طور کامل نتونن بیرون بیان، مهرشون رو از خونه میبرن بیرون، یا پدر و مادر مثلا ممکنه که این محرومیت و مجازات رو برای بچه در نظر بگیرن که خب من دیگه حالا تو دوست ندارم یا کاری دیگه باید اصلا ندارم، من دیگه اصلا پدر تو نیستم، مادر تو نیستم. یعنی ببینید این الگوهای حل مسئله کاملا مکانیکاله و مال مسائل بیرونیه که ما داریم ازش برای حل مسائل ارتباطی استفاده میکنیم. میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما وقتی راجع به طلاق صحبت میکنیم، کمکاری هستش که راجع به خود ازدواج هم صحبت نکنیم، به معنی که خود ازدواج هم در واقع به عنوان یک راه حل به فرموده حضرت عالی چکشی و ناگهانی میاد برای حل مسئله. یعنی من دچار یک حالتهای خستگی روحی هستم، احساس خوبی ندارم، و بعد در واقع بر اساس همون شیوه حل مسئله برای رهایی و خلاصی از این در واقع وضعیت روانشناختی، خب نگاه میکنم ببینم که چی توی بازار وجود داره برای حل این مسئله. اکثرا من رو سوق میدن به سمت ازدواج، میگن ازدواج بکنی حالت خوب میشه. یعنی باز هم همون ازدواج هم به مانند طلاق یک راه حل کلیشه‌ایه برای حل مشکل روانشناختی ما، و خب ناکارآمد. یعنی اگر ما ازدواج انتخاب میکنیم یا طلاق انتخاب میکنیم، باید در یک بافتار دیگری به این نتایج برسیم، نه برای رهایی از حال بد.
یعنی میشه از صحبت شما آقای دکتر محمد باقر اینجوری استنباط کرد که ریشه خیلی از طلاقها در ازدواجهای نادرسته؟
به صورت در واقع به طنز میگن بزرگترین علت طلاق ازدواجه.
بله.
به تعبیری همینطوره. ببینید چی میخوام بگم. یعنی حتی اگه یک ازدواج پایدار بمونه، ما خیلی از ازدواج ها داریم که به طلاق در واقع منتج نمیشه و در این حال جز آمارها هم این ازدواج هایی که ناکارآمد هست نمیاد. این آمارهایی که شما دارید اشاره میکنید در واقع طلاق رسمی است که داره در دفاتر دقیقاً داره اونجا داره ثبت میشه، ما داریم بررسی میکنیم. خب شما کیفیت زندگی رو هم به عنوان یک مسئله مهم ما باید بهش نگاه بکنیم.
مثلا میگن طلاق عاطفی،
طلاق عاطفی یا بی کیفیت بودن اون زندگی، اینها مواردی هستش که پیش روی ماست. ما اگر به صورت کلیشه ای آقای دکتر فقط بخوایم به طلاق به معنای این که نمیخوایم طلاق رو، یعنی اونم به همون دلیل مهمی که شما اشاره فرمودید، به واسطه مخصوصا الان در این بازه زمانی که ما بحران جمعیت رو داریم، بخوایم بدمون بیاد از این موضوع و دست و پا بزنیم برای حل در واقع غیر کارشناسی این مسئله، چه بسا مشکل رو بزرگتر میکنیم. تو این سال هم همین اتفاق افتاده. یعنی به اعتقاد من، حالا ممکنه به بعضی از دوستانی که در این حوزه به صورت حرفه‌ای کار کردن و زحمت کشیدن و تلاش کردن برای فرهنگسازی در واقع تقویت بنیان خانواده و بحث ازدواج، من فکر میکنم که نمیتونیم نادیده بگیریم و در آسیب شناسی این پدیده طلاق الان نگاه نداشته باشیم به این که چگونه و بر اساس چه انگیزه‌ای ما اشتیاق به ازدواج رو به عنوان یک راهکار در جامعه در واقع توسعه دادیم. ببینید وقتی که فکر نمی کنیم به این که برای تشویق به ازدواج باید یک مقدار عمیق‌تر و بنیادی‌تر و با آموزش‌های بیشتر جامعه رو ببریم به سمت بلوغ عاطفی برای ازدواج و صرفاً برای حل مثلا نگاه می‌کنیم اینا روابط ناسالم بین دختر و پسر در سال‌های گذشته نچندان دور وجود داشت و اون زمان مثلا من یادمه که ازدواج رو به عنوان یک راه حل برای برون رفت از این روابطی که میتونست آسیب‌زا باشه،
آره میگفتم مثلا پسرمون رو زن بدیم که مثلا دیگه بچه سربرایی بشه.
احسن. حالا اینها این تصمیمات در اون خانواده ها هست، ولی ما در متولیان امر در خود تصمیمات حکومتی هم ما این در واقع نگاه سطحی رو داشتیم نسبت به ازدواج. ببینید همین که ما فقط بیایم یه 3000 نفر جمع بکنیم توی یک سالن ورزشی و دانشجوها رو همونجا مثلا در واقع به هم پیوند بدیم و خوشحالم باشیم از این اتفاق، انگار که میدونید ما چون این جزیره های جدا از هم داریم کار میکنیم، یکی مسئولیتش اینه که خاک برداری بکنه، یکی مسئولیتش اینه که خاک بریزه، یکی هم که لوله بذاره. حالا اگر کسی این وسط نبود اون کار بکنه، ما این کار خودمون رو انجام میدیم. خب. یعنی اگر من متولی توسعه فرهنگ ازدواج هستم، من هیچ ربطی دیگه متاسفانه پیدا نکردم به سایر در واقع بخش هایی که میخواد کیفیت و بهزیستی روانشناختی و زندگی با کیفیت رو رقم بزنه. من کار خودمو میکنم، اصلا کاری به این ندارم که آیا این بافتار آموزشی مناسب در نهاد آموزش پرورش در دانشگاه بوده. من بودجه میگیرم، من مسئولیتی به عهدم هست که در کارنامه هم نشون بدم که من در طول مدت درآمدم توانستم مثلا 5000 نفر رو بفرستم خونه وقت.
بله.
براشون در واقع جهیزیه تهیه کردم و تونستم مثلا مشکل مالیشون حل کنم فرستم. و خیلی خوشحالم از این بابتش. کاری هم دیگه به این ندارم که آیا این کاری که من دارم میکنم قبل و بعدش دیده شده یا نه.
یعنی سیستم یک سامانه نظاممند هم افسا وجود نداره.
به هیچ عنوان. دقیقاً آقای دکتر. ببینید ما تو خود نظام آموزشیمون هم همینطوره. بچه که از مقطع قبلی به مقطع بعدی میرود هیچ مسئولیت پذیر. حالا من از واژه های هیچ گاهن استفاده میکنم، متاسفانه تو ادبیات کلامی من هست. دل. خیلی تاکید نمیخوام روش بکنم، اینا خیلی مطلق نیست. اما مسئولین یک مدرسه در یک مقطع پایین‌تر نگاه نمی‌کنن به اینکه اون چه که می‌فرستن به مقطع بالاتر چه تحویل گرفتن، چه تحویل میدن. و به همین خاطر شما می‌بینید مثلا تیم ورزشی رو یکی تحویل می‌گیره میتونه تا سال‌ها بگه که من حاصل مثلا خرابه تیم قبلی بوده، حالا من بهانه. بله. خب شما ببینید مدیر مدرسه در مقطع بالاتر هم خیلی راحت میتونه از خودش رفع مسئولیت کنه، بگه این بچه در مثلا در مقطع قبلی خوب پرورش پیدا نکرده. خب کجا این ارتباطات که میتواند در واقع با یک نگاه جامع به فرموده حضرت علی باعث این بشود که ما یک نگاه در واقع سیستماتیک به مسئله داشته باشیم، اون واقع میتونیم خوب در واقع تجزیه تحلیل بکنیم، آسیب شناسی بکنیم. بنابراین قبل از این که ما بخوایم الان بیایم ببینیم که ما با این پدیده بد طلاق بعد چه کار کنیم، باید بریم بگیم که شما چرا بدون پیش بینی، بدون ایجاد بلوغ عاطفی این همه ازدواج رو به ما یک راه حل کلیشه‌ای در جامعه در واقع جدید و الان پاسخگو نیستن. میدونی یعنی هنوز اونها ازشون تشکر داره میشه بابت این کار. حالا بعد این ور یک گروهی بیان بگن که خب ما قبلی ها این کار رو کردن، حالا ما بعد بیاریم مشکل رو جمع بکنیم و همین خاطر به بنبست میرسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی محمد باقر.
گفتار محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتار مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاورد